با نام و یاد خدای مهربان شروع میکنیم ساعت دوم از روز اول دوره MBTI رو در روز 21 مهر ماه سال 1400. خب دوستان عزیز، آمدیم تا اونجایی که توضیحات مقدماتی رو دادیم و میخواییم وارد بحث تخصصی بشیم. برای اینکه بحث در ذهن شما کاملا بنیادی جا بیفته و پایه ها یا رفرنس های مطلب رو بگیرید، من استناد میکنم به یک در واقع ویدئوی 10 ثانیه‌ای که توی تد برگزار شده توسط آقای دکتر علی صاحبی که از روانشناس های به نام و در واقع صاحب نام توی این حوزه هستش و ایشون هم استنادش رو میده در واقع که موضوع داره از کجا میاد، رفرنس فایر رو میده. اینو ببینید دقیقا و میخوام خواهش رو بکنم 17 دقیقه این ویدیو طول میکشه، جز به جزش رو گوش بدید و به این هر چیزی که میتونه حواستون رو پرت بکنه رو بذارید که نزدش دوری بکنید. نکاتش خیلی کمک میکنه که بتونید مطالب بعدی رو بهتر متوجه بشید. بسیار ویدیو به درد بخوره، بسیار ویدیو جذابیه و میتونه کمکتون بکنه کاملا با یک نگاه جدید به دنیای پیرامونتون نگاه بکنید. همینطور که خود جناب آقای دکتر صاحبی هم این رو میگه که از وقتی که مطلبی که اینجا میخواد بگه رو خودش پیدا کرده، نگاه خودش به عنوان یک متخصص این حوزه به حوزه کاریش حتی عوض شد. با همین ویدیو رو میبینیم، بعد ما بقیه مطلب رو میبریم جلو.
عطف زندگی من برمیگرده به یکی از روزهای آخر مارچ 2008 در یکی از کتابخانه های عمومی سیدنی، جایی که بر اثر اتفاق رخدادی در زندگی من پیش آمد که زندگی حرفه‌ای، شخصی، خانوادگی و اجتماعی من رو شدیداً تحت تأثیر قرار داد و برای من دستاوردهایی داشت که امروز میخوام بخشی از اون دستاوردها رو با شما سهیم بشم. در اون روز در کتابخانه عمومی محله خودمون در سیدنی به دنبال یک کتاب میگشتم که کتاب دیگری از کنار اون کتاب به زمین قلتید و به محض اینکه دلا شدم تا کتاب رو بردارم، عنوان کتاب توجه من رو جذب کرد. Choice Theory: The Psychology of Personal Freedom، که بعدها این کتاب رو من ترجمه کردم به نام درآمدی بر روانشناسی امید، تئوری انتخاب، روانشناسی آزادی شخصی. آزادی برای من همواره یک واژه بسیار بسیار مهم بوده و هنوز هم هست. مفهوم آزادی پرداخته شده توسط یک روانپزشک باید چیز جذابی باشه. کتاب رو از کتابخونه امانت گرفتم و مطالعه کردم و مطالعه کتاب بود سرآغاز تغییر یک جهت کاملا متفاوت در زندگی حرفه‌ایم و زندگی شخصی من. تحصیلات من روانشناسی بالینیه و من تمام تحصیلاتم رو در این حوزه گذروندم و بعد به عنوان استادیار و دانشیار این رشته روانشناسی بالینی رو تدریس کردم. منتها نویسنده این کتاب دکتر ویلیام گلاسر که بنیانگذار تئوری انتخاب و واقعیت درمانی به عنوان یک رویکرد نوین در روانپزشکی و روانشناسی بالینی است، در این کتاب معتقد بود که مشکلات روانشناختی اختلالاتی نیستند که فراسوی کنترل ما باشند، یعنی ما هیچ نقشی در اونها نداریم. گلاسر در این کتاب ادعا میکرد که ما قربانی و برده دست و پا بسته ژنتیکمون، محیطمون و و حتی تجربه های خوب یا بد دوران کودکیمون نیستیم. و برای من به عنوان یک روانشناس بالینی که از روز اول که تحصیل کردم در دانشگاه تهران تا زمانی که پی‌اچ‌دی و پست‌داکم رو در دانشگاه سیدنی و نیو ساوت‌ولز می‌گرفتم، اولین چیزی که به من یاد دادن تاریخچه‌گیریه، تاریخچه بیمار، تاریخچه بیماری، دوران کودکی. بعد این میگفتش که اگر چه گذشته ما در آنچه که ما اکنون شده ایم اصلی شگرف و غیر قابل انکار داره، اما ما همکنون میتوانیم انتخاب بکنیم رفتارهایی داشته باشیم تا نیازها و خواسته های خودمون رو به شیوه مؤثر ارضا بکنیم و اون انسانی بشویم که همیشه میخواستیم. و این برای یک روانشناس بالینی که سایکوپتالوژی، آسیب شناسی روانی، ابنورمال سایکولوژی، همه اینها به عنوان آموخته های قبلیش بود، مثل یک شوک بود. مدت های بسیار زیادی اندیشم رو به خودش جلب کرده بود. حرف به نظر دوست داشتنی می اومد، اما تجربه های قدیم و از همه مهمتر آموخته های جاری من مانع پذیرفتن این مفهوم می شد. گراسر یک تعریف نوینی از رفتار به دست می داد. می گفت هر آن چه که از ما از لحظه تولد تا مرگ سر می زنه اسمش رفتاره. همه کارهایی که ما می کنیم، ما به جز رفتار کردن کاری دیگه ای نمی کنیم. اگر در حین رانندگی تو خیابونهای شلوغ یا تو اتوبانهای ناامن ایران در حین رانندگی تکس هم می زنیم، به این میگن رفتار کردن، رفتار می کنیم. اگر هنگامی که کسی مانع ما میشه توی زندگی یا نیاز ما رو مقفول میگذاره و ما عصبانی میشیم، با مشت به صورتش یا به دیوار میکوبیم، این هم یک رفتاره. و اگر از کار اخراج میشیم به ناحق و بعد نگران وضعیت مالی و اجاره خونمون هستیم و احساس غم و افسردگی و درماندگی میکنیم، این هم یک رفتاره. و گلسه معتقد بود همه رفتارهای ما یک رفتار کلی هست، یعنی از جزئیاتی تشکیل شدن، یعنی مؤلفه هایی دارن. برای توضیح مفهومش گلسر از تمثیل ماشین استفاده میکرد که رفتار کلی ما مثل یک ماشین میمونه. همینطور که ماشین 4 تا چرخ داره، رفتاری که از ما صادر میشه و ما تجربهش میکنیم هم 4 تا مؤلفه داره. یک مؤلفه به نام فکر کردن، یک مؤلفه به نام عمل کردن، یک مؤلفه به نام احساس و یکی هم به نام فیزیولوژی یا کارکرد بدن. گلسر معتقد بود که ما همواره در هر شرایطی، در هر محیطی، در هر شهری، با هر نوع پدر مادری، با هر نوع وضعیت فیزیکی که به دنیا بیاییم، همواره بر 2 تا چرخ‌های جلوی ماشینمون، یعنی بر فکرمون و عملمون، همیشه کنترل مستقیم و مطلق داریم. و از طریق کنترل چرخ‌های جلو همیشه میتونیم چرخ‌های عقب ماشینمون رو کنترل. مفهوم این اختلافی به قیل مفهوم و سنگین است برای یک روانشناس بالینی که سال کتابش اینده و درس میده. تا زمانی که یک اتفاق شخصی برای من افتاد، در اصل یک اشتباه محرز خودم، کمرم آسیب دید و پای چپم از کار افتاد. استراحت مطلق به اضافه دیدن فیزیوتراپیست ولی هیچ پیشرفتی حاصل نمیشد. من ناتوان، به لحاظ بدنی کاملا ناتوان، کارهای خودم رو نمیتونستم بکنم، سر کار نمیتونستم برم. از همه اینها مهمتر شدت درد به قدری بود که بیش از 10 تا 12 دقیقه به من اجازه خواب نمیداد. در اثر بیخوابی و کمبود اشتها در عرض 4 هفته 8.5 کیلو وزن کم کردم. و چون تعامل اجتماعی هم نداشتم، نمیتونستم بکنم، از پس کارهای بسیار ساده خودم بر نمی آمدم، خودم روز به روز پایین و پایین و پایین و پایین تر اومد، تا جایی که یک افسردگی کامل در تمام وجودم نشست. گاهی اوقات گریه میکردم از شدت درد و ناتوانی، گاهی اوقات از شدت این که در نهایت نگرانی که آینده من چه خواهد شد، و از همه مهمتر این که از پس کارهای خیلی عادی روزانه من برده میامدم. یک روز که فیزیوتراپیست رفته بودم، فیزیوتراپیست پای من به جایی که روز به روز قوی تر بشسته، روز به روز ضعیف تر میشه به حالتی که این پا بسیار ضعیف تر و کوچک تر از این پای دیگه شده بود و من دیگه حتی پله رو هم نمیتونستم برم، هر کار میکنم از یک پله برم بالا نمیتونستم. فیزیوتراپیست ترسید و به پزشک من تماس گرفت و گفت این حتما باید جراحی بکنه، هیچ چاره دیگه ای نداره، پیشرفتی هم در کارش نیست. در زمانی که از توی فیزیوتراپیست بیرون می آمدم، به ذهنم رسید ماشین رفتار کلی گلاسر و فکر کردم که اگر چرخهای جلوی ماشینم رو دستکاری کنم، شاید چرخهای عقب بتونه به من کمک بکنه. به خاطر همین تصمیم گرفتم پوش مایسلف، خودم رو تا جای ممکن به خودم فشار بیارم و کارهای دیگری بکنم. به ماشین زنگ زدم که مراجعین منو بهشون وقت بده و هفته بعد شروع کردم به رفتن سر کار. با اینکه نمیتونستم توی ماشین بنشینم، توی ماشین دراز میکشیدم و پسرم منو تا ایستگاه قطار میبرد، اونجا میتونستم ایستاده برم تا سر کار. مراجعینمو نمیتونستم بنشینم و ببیننشون، واسه همین ازشون عذرخواهی میکردم و ایستاده باهاشون مشاوره میکردم و گاهی اوقات راه میرفتم. ولی جالب این بود که در انتهای روز من اونقدر که قبلا افسرده بودم دیگه افسرده نبودم. پام همونقدر علیل و ناتوان بود، دردم همونقدر بود، اشتهام همونطور خراب بود، خواب نداشتم، اما خلقم بهتر بود. و در این حین یک مقدار کارهای حرفه‌ای داشتم که نمیتونستم انجام بدم، چون نمیتونستم بنشینم، نمیتونستم مقاله بنویسم. از یکی از دوستان خواستم که بیاد و هر شب یک ساعت از وقتش رو به من بده. سه شب متوالی دوست من به من مراجعه کرد و من دیکته میکردم، او مقاله برای من مینوشت. من گاهی اوقات پشت سرش راه میرفتم، گاهی اوقات دراز میکشیدم و این باعث شد که در انتهای شب سوم احساس کردم وقتی مقاله تموم شد یه چیزی به دست آوردم، یه کاری انجام دادم و احساس شعف و شادمانی و نشاط در وجودم بود. پام درد میکرد، کار نمیتونستم بکنم، نمیتونستم پشت صندلی بنشینم، ولی احساس افسردگی رفته بود. همچنان این تجربه به من آموخت که شاید یک تجدید نظری در روی کردم با مراجعینم بکنم، مراجعین روانشناختی که به من مراجعه میکنن. و بعد متوجه شدم وقتی دقیق نگاه کردم به مراجعینم، دیدم مراجعین ما وقتی که میان وارد کلینیک میخوان منو ببیننم، با چرخهای عقبشون اینجوری میان میگن آقای دکتر صاحبی من احساس غم دارم، ناراحتم، عصبانیم، هیچ کاری هم نمیتونم در موردش بکنم، I can't help it. یا بعضی موقع هم در مورد این چرخ دیگهشون صحبت میکنن، یعنی چرخ فیزیولوژیشون. و کاری که من میکردم با مراجعینی که آقاشون برو جلو، حالا با چرخهای جلوت بیا، من ببینم تو برای اینکه احساس بهتری داشته باشی چی کار میکنی، چه اعمال مثبتی انجام میدی، چه افکار مثبتی داری. برای اینکه این رو بهشون بفهمونم از این استعاره استفاده میکنم همیشه. میگم اگه یه ماشینی تو خیابون راه بره، آیا امکان پذیر هست که چرخهای عقب ماشین 60 کیلومتر سرعت بره و چرخهای جلوش 80 کیلومتر؟ آیا امکان پذیر هست که یک ماشینی توی خیابون چرخ جلوش بچرخه به راست، چرخ عقبش با لهجه خراسانی ما بگه داداش ما نمیام، همینجا میخوام واسطا؟ خب نمیتونه که. چرخ عقب هست، چرخ جلو هر جوری چرخ عقب هم باید دنبالش بره. امکان پذیره؟ مراجعه میگه نه. خب وقتی احساس غم داری چه کار میکنی که این احساس تغییر بکنه؟ چه فکری میکنی؟ بنابراین ما تا زمانی که دستامون روی فرمون ماشینمون نگذاشتیم و چرخهای جلومون رو کنترل نمی‌کنیم، احساس و فیزیولوژی در کنترل ما نخواهد بود. اگر همین الان یه آزمایش رو بکنم، من الان از شما اگر بپرسم میتونید همینجور که اینجا نشستین ضربان قلبتون رو 10% بیارید بالا؟ فیزیولوژیتون دیگه، شما کنترل روش ندارید. میتونید؟ نمیتونید. همین که بگم یه 5% خوشحال‌تر بشین، لطفاً خواهش می‌کنم یه 5% خوشحال‌تر بشین، نمیتونید. ولی اگر همین چا الان اکشنم رو عوض کنم، خب الان ضربان قلب من مثل ضربان قلب قدیمه، من با تغییر دادن عملم ضربان قلب خودم رو میارمش بالا. با تغییر دادن عملم الان خلق من خلق قبلی نیست اصلا. ما بسیاری از چیزها در زندگی هست که در خارج از حوزه کنترل ماست. مثل چی؟ وضعیت اقتصادی جامعه. رئیستون چجوری بایتون برخورد بکنه؟ کنترلی روش ندارید. ولی بسیاری از آدم‌هایی که نتوانستن از زندگی خودشون چیزی بسازن که می‌خواستن، خیلی از فشارها و غرها و ناله‌هاشون از چیزایی که نمی‌تونن کنترل بکنن. ولی ما یه حوزه‌ای داریم به نام حوزه the circle of influence یا دایره نفوذ و اثرگذاری ما. ما یه دایره‌ای هست در زندگی ما که می‌تونیم روش اثر بگذاریم. مثل چی؟ روابطمون با دیگران، با عزیزان، با significant others، با آدم های مهم زندگیمون. ما اگر رابطمون رو با افراد و اطرافیان عزیزانمون خوب کنیم، خیلی احساس قشنگتری داریم. جهان هم درش به روی ما بازتره. انسانهایی که دارای روابط کیفی بهتری هستن، از هر نظری ولافترن و بهتر. اما اگر تمام توجهمون رو بذاریم روی این، روی چیزایی که فقط نفوذ داریم روش، یکم اثر داریم، مثل وضعیت سلامتمون. وضعیت سلامتمون یک سومش یا یک چهارم، یه مقدار ما میتونیم با سلامت غذا خوردن، با اگزرسایز کردن، با سبک زندگی خوب میتونیم اثر بذاریم رو سلامتمون، ولی 100% هم دست ما نیست. درآمدمون هم همینطور میتونیم یه خورده اثر بگذاریم روش، 100% دست ما نیست. اما یه نقطه بسیار بسیار کوچیکی وجود داره به نام مایکرو دات آف کنترل، جایی است که من ابسولوت کنترل رو دارم، 100% کنترل، 100% کنترل. و اگر به اینجا خوب دقت بکنم و کنترل اینجایی که دست من هست رو خوب به عهده بگیرم، اتفاقا حوزه نفوذم هم بیشتر میشه، نفوذ بیشتری هم خواهم داشت. و همه کسانی که در زندگی تونستن کاری بکنن، زندگی شگرفی خلق بکنن، نگاه کنید همه اون کسانی که توی همین کشور NGOهای بسیار موفق و انسانی رو خلق کردن، نگهداری کردن و تونستن زندگی ها رو تغییر بدن. اونا فقط نقطه تمرکزشون رو اونجایی بودی که میتونستن کنترل مطلق داشته باشن. این مدلی است که برای من و برای هزاران مراجع من هم کار کرده و من فکر میکنم که اگر ما بتونیم از این مدل استفاده بکنیم، احساس کنترل بیشتری بر زندگی خودمون خواهیم داشت و بهتر میتوانیم سرنوشت خودمون رو رقم بزنیم. اما به سادگی باورم نکنید، تفکر انتقادی داشته باشین و حرفای من رو با شک نگاه کنید، آزمایش بکنید منو، این ایده رو آزمایش کنید، چویس تئوری رو آزمایش کنید. دفعه بعد که احساس بد داشتید، وقتی فکر کردید که خیلی خیلی احساستون پایینه، ناراحتین، عصبانی هستین، سعی کنید اکشنتون رو عوض کنید، عملتون رو عوض کنید، یه کار دیگه ای بکنید. همین جایی که نشستین 30 ثانیه به من اجازه بدید یه آزمایش بکنید. یه خود بشین روی صندلی درست صاف بشینید، صاف اکشنتون رو عوض بکنید. اگه خودکار دستتونه، لطفاً خودکار رو اینجوری بذارید تو دهنتون که دهنتون شهادت خنده داره. اگه ندونم انگشتتون رو بذارید. خب 10 ثانیه، حالا ببینید احساستون تغییر کرد یا نه؟ تغییر کرد یا نه؟ که اکشنتون رو عوض کنید، احساستون عوض میشه.
خب دوستان، دیدیم یک روانشناس فوق تخصص رو که داشت چند تا نکته رو به ما میگفت. یکی اون اولین نکته که من خدمتتون گفتم در مورد ژنتیک و تربیت و آموزش، که میگم خود روانشناسا اون دعوایی که ازش صحبت کردیم، خیلیشون باور داشتن ژنتیک مطلقه، اما داشت میگفت ایشون به عنوان یک متخصص تو حوزه روانشناسی که استاد دانشگاهه و داره تدریس میکنه، وقتی با این واقعیت برخورد کرد، خودش شوکه شد. و این مطلب مال سال 2015 بود، یعنی چیزی که دارید آموزش میدید در دنیا خیلی جدیده و دعواهای بسیار روش هستش تو حوزه‌های روانشناسی. حالا میدونید روانشناسا معمولا کارشون یکی از کارشون دعوا کردن با هم دیگه است دیگه، میدونید چند تا دستن، اینا اونا رو قبول ندارن، اونا اینا رو قبول ندارن با مسائل خودش. اما ما دنبال کاربردیم، ما دنبال بحث‌های روانشناسی و دعواهاش نیستیم، ما دنبال اینکه خروجی بگیریم تو ساختار مدیریتیمون و بتونیم ازش استفاده بکنیم. پس در نتیجه اول بحث اون بود که داشت به ما توضیح میداد میتونیم وراثتمون رو تحت کنترل خودمون بگیریم. این کار شدنیه. رفرنسش رو دیدید با مستندات، خیلی دقیق‌تر خواستید بخونید کتاب چویس توری رو میتونید بخونید، ترجمه هم شده به فارسی، کتاب قطوریه ولی حالا اگه دوست داشتید میتونید بخونید که کاملا توضیح میده. پس این اولی مبحثی که با هم دیگه داشتیم. دومی مبحث ایشون هم گفت افرادی که دنیا موفق شدن، زندگی شگرفی ساختن، رو چی کار کردن؟ آن چیزی که در اختیارشون بوده، اومدن دایره نفوذشون رو بردن بالا. و برای اینکه بتونن این کارا رو بکنن، روی چهار چرخ ماشین وجودشون شروع کردن کار کردن. خب چطوری این کارو بکنیم؟ اولین سوالی که شاید به ذهن همه برسه، چطور رفتار یا عمل خودمون رو در جهت بهتر شدن زندگیمون تغییر بدیم؟ همه ما می‌خوایم زندگی بهتری داشته باشیم. زندگی فردی بهتر، زندگی کاری بهتر، زندگی اجتماعی بهتر، زندگی اقتصادی بهتر، و و و و تا اینجا. چطور این کارو بکنیم؟ با دستکاری چرخ‌های جلوی ماشین رفتار. بیاید بریم ماشین رفتار رو برای خودمون یه بار دیگه باز بکنیم و ببینیم. گفتیم یه ماشین رفتار داریم که این ماشین چهار تا چرخ داره. اولیش فکر، اولیش این ماشین ما، ببینید فرمونش اینجاست و فکر روی این چرخ. اگر فرمون اینجا بود، فکر اینجا بود، میرفت روی اون چرخ. پس اول چیه؟ فکر. به چی فکر میکنی؟ بعدش عملی که بر مبنای اون فکر انجام میدی. اعمال ما بر اساس افکار ماست. تو این کلت چی میگذره؟ این تو دنبال چی داره میگرده؟ و اگر نگاه بکنی آدم های موفق، آدم های گنده دنیا، آدم هایی که اعمال خیلی زیادی شاید نداشته باشن، کارهای خیلی زیادی نکنن، اما فکرهای زیاد و متفاوت. این متفاوت بودنش بسیار بسیار بحث مهمی. و وقتی شما فکر شروع میکنیم عمل کردن بر مبنای فکر، اولین چرخ عقب تغییر وضعیت میده و شروع میکنه خودش همراه کردن. اون چیه؟ احساس. و وقتی که احساس تغییر میکنه، چه منفی چه مثبت، چه خوب چه بد، فرق نمیکنه، بر اساس این فیزیولوژیت یا ساختار فیزیکالت هم شروع میکنه تغییر دادن. چقدر آدم میشناختی که دکترها بهشون گفتن به دلیل تومور فلان، به دلیل سرطان فلان، به دلیل بیماری فلان، تا 3 ماه دیگه، 6 ماه دیگه، امروز دیگه بیشتر رو کره خاکی امکان راه رفتن نداری. اما پزشکی ردشون کرده، اما اینا هنوز زنده. چرا؟ آها، شروع کرده با یه فکر و این فکره یه وقتای غیر خودآگاهه، یعنی خودت نداریش، از تو ناخودآگاه یه هدفی، یه بچه یه که داری میخوای اونو بیه سرانجام برسونه. همه خدا همه عباتو بیامرزه. من مادر بزرگم خیلی هوشمندانه این کاری کرد. هر بار که ما میدیدیمش یه هدفی داشت واسه خودش. اول پسر کوچیکش نادر، دایی کوچیکه، اولین چیزی بود که میخواست عروسی نادر رو بمیره ببینه، بعدم بمیره. خب همیشه میگفت من عروسی اینو ببینم. بعد اون عروسی کرد. عروسی نادر هنوز تموم نشده بود، ما دیدیم مادر دنبال بچه نادره. گفتو خب حقش دیگه، بچه نادر. منم نوه بودم که خودش بزرگم کرده. بچه نادر به دنیا اومده نیومده، نادر 14 سال از من بزرگتره. گیر داد نه، من عروسی بهروز هم باید ببینم. عروسی منم دید، بعد شد بچه من. هر چند وقت یه بار برای خودش چیزی میذاشت و ناخودآگاه داشت با فکرش، رفتار، گویش، احساس، فیزیولوژی رو تحت کنترل در میاد. اینها چیه؟ خواسته های ما. چی میخواد؟ دنبال چی میگردی؟ یه وقتای این چیزایی که دنبالش میگردی خودت به وجود میاری، یه وقتایی در مسیر زندگی تو ناخودآگاهت قرار میگیره. نادر براش قرار گرفت و فرزند خودش بود، اما بهروز فرزند خودش نبود، خودش اومد گذاشتش اونجا. خواسته ای که تو میخوای بعد خواستت رو بیای بر اساس ساختار واقعی چارچرخه و نیازهای بنیادی که در واقع موتور محرکته بیاید تنظیم بکنه، اون وقت به جلو میری، به جلو میری، به جلو میری. از کجا شروع میشه؟ فکرت. چی فکر میکنی؟ این فکر دایره نفوذ تو رو میاد کنترل میکنه. کسی اینجا سوالی داره؟ یکی از بچه های اجرایی هم خانم اشرفی همیشه تو کلاس باشه انگلیسی تند نوشتی؟ اشکال نداره، یک کاری باش میکنی. خیلی نباید متفاوت باشه. پرسیدن جایگاه احساس و فکر نباید متفاوت باشه؟ نه، چون ببینی خیلی وقتا احساس ها به ما حمله میکنن، هجوم میارن، ولی این احساس ها بر پایشو که بسنجی بر اساس افکار ماست، چینش افکار ما در ذهن ما که ما میگه چه احساسی رو بگیریم. افکار ما حکم دیش رو دارن، این دیشای ماهواره رو دیدی که جهت های مختلف رو میگیرن، افکار ما احساس های مختلف رو بگیرن نگیرن. یه سری آدم ها بر اساس افکارشون یه سری مسائل درونشون هیچ حسی ایجاد نمیکنه. یه آدمی که به بلوغ جنسی رسیده و یک سری فاکتورهای جنسی رو، من دارم از یک غریزه پایه صحبت میکنم که دیگه کامل بتونیم در واقع درمانش به جمعی برسیم، به این بلوغ جنسی رسیده، یه سری چیزها رو تو ذهنش برای خودش بر اساس افکارش تعدیل و مشخص کرده، یک سری فرایندهای حسی تحریکش نمیکنه. ولی کسی این کار رو نکرده و اون افکار و اون ساختار نداره، کوچکترین فرایندی تحریکش میکنه. پس اولین چیز فکر، فکر ما چطوره؟ مثال میزنم قشنگ اینجا بیافته. پس اول فکر، بعد یک فکر، دو، سه، چهار، یک، دو، سه، چهار، دیگه شما از کلاس بیرون نمیری. خیلی اولین تری اگر اومدی پیشین یاد بگیری، یک، دو، سه، چهار. تغییر جهت با چی؟ خواسته. و این میاد اون موتوره رو که نیازهای بنیادیمونه در واقع تحریک میکنه، کنترل میکنه که به کدوم جهت بریم. اما ما دو دسته فکر به صورت کلی برامون وجود داره، دو نوع تفکر وجود داره در مسیر زندگی آدم زن. یک تفکر، تفکر واکنشیه، دو تفکر عاملی. تفکر واکنشی اینه که من نسبت به هر شرایطی که در زندگیم پیش میاد، هر چیزی که از بیرون میاد، یه واکنش داشته باشم. در جریان برفرض مثال نمیدونم تحریک جنسی قرار میگیرم، ریاکشن نشون بدم یا ریاکشن نشون ندم. تفکر واکنشی در واقع پایین ترین سطح تفکره و به یه شکلی میشه گفت اون بخش غریزی یا در واقع حیوانگونه وجود ماست که نسبت به یک سری فاکتورها کاملا میتونه بدون تفکر و بدون ساختار پایه ریاکشن نشون بده. دجه بفرمایید. دجه هم حالا توضیح بدم دوستانی که سیستم یه واژه‌ای داریم ما در بدنه کلاس همون به نام دجه، میدونن دوستان چیه دیگه، یعنی دندونت رو بذار رو جیگرت. توضیح میدم حالا یه سوال بهم داریم گفتم دجه کنید یعنی دندون رو جیگر بذارید. اینا همون سوال هست که گفتم میاد حالا هنوز به صورت جدی اون قرون دست به دست کنید. دجه بفرمایید. مرسی از شما، سپاسگزارم. همه تو دجه کن. خب ببین تفکر واکنشی اونیه که در واقع تو غریزه من وجود داره، همونیه که گوریله هم داره. آقا گوریله رو یادتونه دیدینش؟ تقریبا از من کموتره، بذارم ساختارش متفاوته. اون یه چیزایی رو با هم مشترک داره و اون ساختار، ساختاری که ما رو به تفکر واکنشی نزدیک میکنه. اما چیزی که ما دنبالشیم تفکر عاملیه، تفکریه که من ساختارش رو میسازم، که اینها میان دایره نفوذ یا اون قسمت میکرو کنترلی رو که آیدودو صاحبی داشت میگفت رو کاملا تغییر بده. بیاید اینو بررسی بکنیم. همه ما توی دایره اینجوری بنفشه یا آبیه داریم زندگی میکنیم که یک مجموعی از نگرانی ها برای ما توی وجود داره. زندگی تمام ابعادش سری خطرها رو با خودش داره که این خطرها سری نگرانی ها رو میاره. بچه‌ام چی میشه؟ کارم چی میشه؟ خونم چی میشه؟ ازدواجم چی میشه؟ همسرم چی میشه؟ نمیدونم آیندم چی میشه؟ دولت چی میشه؟ این چه میشه؟ چه میشه؟ نگرانی ها. و داخل این در واقع حلقه‌ای که پر از نگرانی هاست و در واقع اصل زندگی این شکلیه، ما یه حلقه داریم یا دایره داخلی داریم که شما حلقه نفوذ. تو تفکر واکنشی انرژی همیشه منفیه. ما باید نگران باشیم، حالمون بده، دست خودمونم نیست، چون اصلا این دنیا ساختاره شده. بعضی من فکر میکنم اشتباه اومدن یا نمیدونن کجا دارن زندگی میکنن. نه منظورم ایران نیست، تو کره خاکی هر جای دنیا تو باشی یه سری مسائل هستش که مجبوری براشون نگران باشی، مثل آینده، مثل فرزند، مثل نمیدونم بعد بعدی قضایی. از اول من اولم دنیا همین شکلی بود، خیلی طبیعیه. حالا تو تفکر واکنشی میگه آقا تو اجازه میدی که محیط حلقه نفوذی تو کنترل بکنه و کوچیکترش بکنه، هی فشار بیاره، نگرانی هی تو فشار میاره، استرس، عصبی بودن، ناراحتی، اینو هی تو تو شرط گیر میکنه. اما این یه تفکر عاملی هم داره که تو تفکر عاملی داره تو تفکر عاملی یه اتفاق که میفته این حلقه نفوذه گنده میشه، اون آبیه نگرانی کوچکتر. چرا؟ چون تو تفکر عاملی مبنای انرژی مثبته، بر مبنای اینکه خودمون بیایم حلقه رو گنده ترش بکنیم، نفوذمون بیشتر، نگرانیمون کمتر. مثال یه مثال واقعی ریل. خب من کارم استراتژی پیشبینی شرایط اقتصادی، پیشبینی شرایط سیاسی و و و و تو کسب و کارها و غیره. پارسال به جمع‌بندی رسیدیم که آقا حلقه هی داره تنگتر میشه، شرایط اقتصادی قرار بدتر بشه، پایه پولی داره افت پیدا میکنه، شرایط سیاسی داره سخت‌تر میشه، شرایط اقتصادی به تبعش، مالیات جدی داره میاد جلو، شوخی هم دیگه با کسی نداره و هر روز داره در واقع حلقه نفوذ ما رو کوچیک‌تر میکنه. منم جامعه هدفم تو مؤسسه نواندیشم صاحبین کسب و کارم. خب من باید با کیا کار بکنم؟ آدم هایی که خودشون بیزینس دارن و شرایط برای بیزینس ها داره سخت میشه. من همیشه یه چیزی رو دو جلسات مختلف میگم. سالهای گذشته من سالهاست که حوزه مدیریت کسب و کار تدریس میکنم. قبلا بستر یا زمین کسب و کار این شکلی مثل که دست من صاف. ما میومدیم با یه سری تکنیک، با یه سری کار راه برد کمک افراد میکردیم، میزدیم زیر این یه دونه، اینجوری میآوردیمش بالا، اینا اوج بگیرن برن بالا. اما الان چه یه چند سال گذشته، بلخص سال 99، بستر یا زمین کسب و کار اینجوری شده، توی همچی شیبیه. حالا من میتونم اینو بیارمش بالا با تکنیک؟ خود نه آقا، نه تو ایران نمیشه الان. چرا؟ چون بستر کلان سموزش به هم ریخته. خود پیتر درکر هم بیاد درس بده، پدر علم مدیریت نوین هم کاری نمیتونه بکنه. اما بدون آقا من جای چیز زیادی دستم بعد حتی که بستر اینه، اداره مالیات اومده گذاشتی اینجا، تعارف نداره که آره چی کار باید بکنیم. این سوال رو که من از خودم باید میپرسیدم و من یه سری آدم دارم که چششون به منه، جامعه هدف منه، مشتریه منه، که این سوال ها خیلی هاشون با من زندگی کردن، آموزش دیدن، کار کردن، اومدن جلو. خب من اگر بخوام تفکر واکنشی داشته باشم، هر روز دایره نفوذم کمتر میشه. چون من کلاس بلند، ما دورهای بلند مدت مدیریت برگزار میکردیم، خیلی اونجا هستن تو دوره ما بودن، اما با واقعیتش اینه الان من میخوام اون کلاس برگزار بکنم، نه برای خودم سوددهی داره نه برای اون آدمی که قلبه سر این کلاس بشینه. یه جور اونایی هم که الان دارن دوره بلند مدت برگزار میکنن فقط دارن حساب جیب خودشونو میکنن، که حالا اونم اشتباه حساب میکنن متاسفانه. پس بعد چیکار میکردم من؟ اینم توضیح بدم چرا. برای اینکه طرف میاد مثلا الان یه دوره بلند مدت میخوای برگزار بکنی، زیر 80 میلیون تومان قابل انجام نیست دوره یه ساله که بخواد درست درمون انجام بشه. من میخوام از طرف 80 میلیون تومان پول بگیرم، یک سال ببرم بیارمش، آخر سر جواب میگیره؟ جوابی نمیگیره. باورش نسبت به همه چی هم ازش گرفتم و از دست دادم. حالا پس اونو به نفعم نیست برگزار بکنم، چیکار بکنم؟ اومدم گفت آقا من باید بیام رو حلقه نفوذم متمرکز شم بر اساس تشخیص نیاز آشکار و پنهان. نیاز من تو این شرایط چیه که داره هر روز پیش میره و نیاز آدم های دیگه که مثل من جامعه هدف من هم. یه جای امن برای زندگی، یه اقامت امن، یک درآمد پایدار و استیبل و رو به جلو، یا درآمد ارزی. اومدم گفتم خب من یه همچین چیزی رو میخوام، کار هم میخوام، جامعه هدف هم اینو میخوام، بعد بیام رو این کار بکنم. اومدم قبرس رو پیدا کردم و ساختار آتیلایف رو انداختم، مجموع آتیلایف. از پارسال هم شروع کردیم، 9 ماه تحقیق کردیم تو ما پیدا کردیم که آقا اصلا قبرس شمالی جای خوبیه که هم میشه تقریبا اقامت رایگان گرفت روش، هم میشه بسر بیزینس رو برد جلو. و اومدیم مجموعه به نام آتیلایف رو انداختیم که دایره نفوذمون رو بزرگ و بزرگتر بکنیم. و من اساسا نگران شرایط نیستم، با وجود که شرایط نگران کننده بسیار هست. چرا؟ چون من تفکرم عاملیه. شما حالا الان شرایطی که هممون توش هستیم به معنی کل جامعه شرایط بدیه. اگه کسی بگه این شرایط بد نیست، خب باید یه فکر دیگه در موردش بکنیم دیگه.
دو درصد
هم مار خراب کن که حالا این کلمش بده نمیتونم بگم، ببخشید. همون نکته که دارم، شاید برای همه بده، برای منم بده، اما من حلقه نگرانم کوچیک‌تره. چرا؟ چون از قبل که موضوع دیدم رفتم به جهت دیگه. در واقع اول با تفکر نشستم فکر کردم، بعد عملش رو پیدا کردم، رفتم تحقیق کردم، تحقیقاتم به جمعیتی رفتم دیدم، همونجا شروع کردم به کار کردن، هولدینگ رو انداختم. اطلاعاتشم تو این تورای تجاری هستش، این دو تا بنری که این طرف اون طرف هست. حالا هر کیم علاقه من بود بخونه، بعدن اطلاعاتشو بپرس بچا بهش میگم. مامان گفت آقا برای اینکه بتونیم ببریم چه تور تجاری براش میذاریم، تور میذاریم افراد رایگان میبریم قبرس رو ببینن، ساختارش رو ببینن و و و و این میشه تفکر عاملی. حالا شما در هر شرایطی باید یه چیزی شبیه این داشته باشی. این روزا اینترنت قطع، کسب و کار کار نمیکنه، کارمندات رو هوان، خودت بلا تکلیفی و و و شرایط پیش اومده. تو این شرایط میتونی تفکر واکنشی داشته باشی، میتونی تفکر عاملی. چیکار بکنم بهتره؟ اولا با فکر شدش. فکر کردن سخت‌ترین کار دنیاست. چرا؟ تمرکز میخوام دیگه. چی؟ از هیچی باید چیزی بسازی. مرسی. چی رو انتخاب کنی؟
گزینه داره.
گزینه داره. انتخاب
مثل همین تفکر واکنشی و تفکر عامل، ما باید یکیشو انتخاب کنیم که عاملی سخت‌تر
دیگه.
نگرم.
آره بفهم.
چون باید برای مسائل و مشکلات راه حل پیدا کنیم.
آره ولی چرا سخته؟ بذار من بدونم. بگو شما. مسئولیتش هم باید بپذیریم. ولی یه ذره بنیادی تر از این است. بذار شما. چون خیلی آدم ها کم فکر میکنن. از دوران پیغمبر هم میگفتن یک ساعت تفکر معادل 70 سال عبارت. من اساسا دلیلش میگم، اساسا ماها یه بخشی در وجودمون داریم برای ناخودآگاه که از مغز قدیم و مغز خزنده همون میاد اینجا که بهش میگن مخچه، درسته؟ این ناخودآگاه کار اصلیش حفظ وضعیت فعلی ما یا موجودیت ما و کاملا شبیه مدل ذهنی تمام جانوران و موجودات دیگه از کار میکنه، نه فقط آقا گوریله. گوسمنده هم توی این موضوع بعد نسبت شما با ماها شباهت و رفتار مشابه داره. یعنی چی؟ یعنی به گوسفندم یه سیخ بزنی پاشو بکشه عقب، چه ببینی سیخ رو چه نبینی. من و شما همون کارو میکنیم. اینه کی انجام میده؟ ناخودآگاه ما که سیستم اعصاب ما وصله و ناخودآگاه اصلا کارش حفظ وضعیت موجوده و تو وضعیت موجود شما رو ببره در یک نقطه امن نگه بداره. مثل اون چیزی که میگه خواب خواب میاره، کسی که خوابیده در بهترین وضعیتی که میتونه باشه. یه جایی هست یه امنیتی داره، یه پتوی روشه، یه چیزی زیرشه، نرمه گرمه، یه چیزی داره، از خواب بلند میشه بعد 12 ساعت میره قضای حاجت رو انجام میده، یه چیزی میخوره میاد دوباره. کی میخوامونتش؟ همون ناخودآگاه. و ناخودآگاه ما اون بخشی از وجود ماست که خیلی نتایج ما براش مهم نیست. فقط مهمه که تو باشی. حالا در چه سطح کیفی؟ خیلی معنی نداره. اصلا براش تعریف نشده. پس در نتیجه ناخودآگاه خیلی فکر کردن دوست نداره. فقط عمل کردن دوست داره به یه سری چیزهای مشخص. برای همینه که بسیاری از آدم‌ها دوست دارن کار اجرایی انجام بدن. خیلی اهل فکر کردن نیستن. برای همینی که 4% در کل دنیا وجود داره که 96% دیگر مدیریت رهبری میکنه. 4% در دنیا وجود داره که 96% ثروت جهان در اختیارشه. قانون 20-80 دیگه میگه یه 20% اصلی وجود داره که 80% ثروت رو داره. داخل اون 20% دوباره یه 20% دیگه هست میشه 4% کل. تو انتخابات هم این آقای قالیباف یادتون میگه 4% یا 4% یا اون 96% دیگه چی هم قاق هم کجای کار هم؟ نه اونا هم هستن، اونا فکر کردن خوب بلد نیست، هیچ کس بشه یاد نداده یا نمیخواد. میخواد آقا قریزی من جای امن باشم، کامفورت زون اون منطقه امن رو بده و پوپ برون. حالا باقیش باید چی کیفیت زندگی میکنه؟ خیلی مهم اینه گرسنه نمونه، اینقدر که نمیره حفظ موجودیت بشه کفایت میکنه، اصلا براش فرق نمیکنه. ببین کودک درون خواسته های اولیه رو میخواد، براش فرق نمیکنه شما سوار بنز میشی سوار شتر میشی. فقط یه چیزی میگه من از نقطه A برم نقطه B فاین رفت تمام. حالا پس چی این موضوع شما باید بگردی پیدا بکنی؟ تفکر عاملی نسبت به هر موضوعی. توی رفتارت با همسرت مسئله داری؟ همسرت غر میزنه، بد اخلاقه، گیر میده، هر چی که شما میگی من میگم حق. تو چی کار میکنی؟ تو چه ریاکشنی براش داری؟ شرایط اقتصادی بده، اوکی، تو چی کاری؟ نشستی تا ببینی چه اتفاقی میفته؟ هیچ اتفاق. من بهت قول میدم تا سال 1407 و 1410 1407 تا 1410 اقتصاد در ایران هم بخواهد نمیتواند خوب بشود. به جمله من عنایت بکنید، بخواهد نمیتواند هم خوب بشود. چرا؟ پایه پولی زیر ساختار شاخص اصلی از بین رفت. شاخص تشکیل سرمایه ثابت در کشور ما طبق آمارهای بانک مرکزی از سال 90 به سمت پایین سعودی بوده، از سال 98 منفیه. ما رو معادن گاز نشستیم اما تراز گازیمون منفیه. چرا؟ چون پالایشگاه ها و سیستم انتقال لوله و ظرفیت نداره. برای همین هم هستش که زمستون میشه مازوت میسوزونن خفه میشیم. مسئله اینجاست. حالا من که این موضوع چیکار بکنم؟ بشینم نت بزنم، قول بزنم، دایره نگرانی رو بزرگ بکنم یا برم شروع بکنم توی حوزه عمل بکنم؟ تو فروش همین، تو همه چیز زندگی همین داستان وجود داره. من این چیزی که من و شما باید ببریمش جلو. بعد
منظورم
برای این بود تا ما یه تفکر رو بس من بخونم که بقیه بفهمن. پرسیدن که آیا تفکر عاملی بنا به شرایط هم میتواند تغییر کند؟ منظورم در جزئیات است. حالا توضیحاتش رو
میدم. مثلا منظورم برای اینه که ما خب یک برنامه چیدیم داریم بحثمون میریم جلو. خب به شرایط توی جامعه ایجاد میشه، خب بذارید تغییرات بله. مسیرمون باید ایجاد کنیم یا سرعت بدیم
یا اصلا لاین عوض کنیم.
لاین عوض
کنیم. ببینید هوشمندی استراتژیک، بحث مدیریت، بحث استراتژی هدف گذاری داریم، بحث هوشمندی استراتژیک داریم و چالاکی استراتژیک. میگه آقا تو شهرت یه برنامه چیدی 5 ساله، تو دل پنسره توی تارگت اون انتها داری. شهره رو تغییر کرد، انقلاب شد، نمیدونم بیشش. تو باید مسیرت رو تغییر بدی که دوباره انتهای پنج سال حالا با یه تأخیری بتونی به محدوده هدفت برسی. بعد خب سوالی هم اینجا، سوالی هم که من میدید تا نکنید، چون من سوالی که جواب دادم و تا میکنم میذارم اونجا بعدا یادم میره، فکر میکنم خطتا داره جواب نمیدم. پرسیدم به چه چیزی فکر کنیم، چی درسته چی غلطه. این چی درسته چی غلطه برمیگرده به استبلیوتی شما، به اون چیزی فکر کنه که در اختیار شماست، نقاط قوت شماست. اون تایمه که دیر اومده بودین همین رو داشتم توضیح میدادم، حالا جلوتر کاملش میکنم. بعد اون چیزی تمرکزت رو بذاری که مال خودته بر اساس قدرت تو و نقاط قوت تو که فرصت‌های زندگی تو رو می‌سازه، که جلوتر کامل براتون درش میارم. یعنی همتون در پایان این کارگاه در میارید فردا که از اینجا میرید میدونید نقاط قوتتون کجاست، نقاط ضعفتون کجاست، چه فرصت‌های پیش روتون وجود داره، چه تهدیدهاتون. دایره گندزنیتون تقریبا براتون مشخصه و بعد از این هم هر کسی باز ایرادی داشت میتونه بیاد از ما بپرسه. من جست بگیرم الان، این خوبه اینجوری؟ خب و دوستان یادتون باشه شخصیت شناسی علم ترجیحات، آدم ها رو قضاوت نکنید. میخواید بدونید این که میگم یعنی چی؟ همه خودکارتون رو دستتون بگیرید رو بخش یه جای جزوتون امضا بکنید. منم اینجا امضا بکنم، همه امضا بکنید، بیا امضا هم میبینم. امضا کنید همه گی، همه امضا تو امضا تو همه امضا دارن امضا شما. فکر کردی من همه استادم که من نگاه بکنم دونه نمی کنم، همه امضا کردم. خودکارت رو بده اون دستتون، اگه راست دستی بده دست چپ، اگه چپ دستی بده دست راست، میان دست غیر مسلح. دوباره امضا کن بیر کن، هم امضا خودتو بکن، من رو امضا بکن. آره بده اون دستت امضا کن. چقدر تفاوت داره با امضای قبلیتون؟ من البته من کلی کار کردم، مال من یه جوری ملاک نباید باشه. آره مگر شما همون آدم نیستی؟ مگر شما سطح سوادت همون نیست؟ با یه دسته اولا مشخص بشه، با اون یکی میلرزه کج و کله میشه جور در نمیاد. چرا؟ من ترجیحم دست راست در واقع نوشتن این خطوط بر اساس تمرین در طول سالهاست که به وجود اومده. شخصیت سیاسی یعنی من ترجیحم اینه که مثلا جزء نگر باشم بر اساس چیزی که با من به دنیا راست بودن، دست بود، راست دست بودن، چپ دست بودن خودتون انتخاب کردین؟ غریزیه. حالا بر اساس تمرین میشود یادم راست دست با دست چپشم بنویسه ها؟ باید ترجیح یعنی خب تو بدونی که بدونی با دست راستت می‌نویسی. من راست دست رو ولم بکنن بدون اینکه بفهمم با دست راستم شروع میکنم کار انجام دادم. اما اونی که چپ دسته چی؟ ولش بکنی با دست چپش. من یکی از عبوها هست با هر دو دستش می‌نویسه، اما موقعی که میخواد با هر دو دستش بنویسه تو شرط عادی چی میکنه؟ با دست مسلحش می‌نویسه. و ترجیح آدم‌ها اونیه که باش به دنیا میومد. اگر ترجیح شما و ترجیح من فرق میکنه، من اجازه ندارم شما رو قضاوت بکنم به هر چیزی. یادم میاد که یکی از دوره ها تموم شده بود، چند روز بعدش یه بنده خدا یکی خانومی زنگ زده بود دفتر ما، گفته بود این کلاس که برگزار کردی میشه توضیح بدید این اسجه خر چیه توش؟ اسجی خر نداشت، ما اسجی داریم اسجی خر نداریم. کسی که تو کلاس بوده رفته به همسرش گفت آره تو ببین تو اسجی خر نفهمی من چی میگم. بابا اون اسجی خر نیست، اون اسجی تو یه چیز دیگه قضاوت نفرمایید. این همش ترجیحاته و بپذیریم که این ترجیحات رو باید ساختارهاش رو مدیریت کنیم. این چرا جلو جلو میره امروز؟ این ما گوشن جیبه. خب ما چهار تا ترجیح اصلی داریم. اولیش مال بخش اول مغزمون اینجا چه گفتیم؟ ترجیح در درونگرایی یا برونگرایی، اون سبک تعامل اجتماعی. بچه ها من ماشین قرمز ندارم، بذارید از اینجا در بیارم. گفتم ما الان قرار در مورد ترجیح اول آدم ها صحبت بکنیم که ترجیح در تبادل انرژی ذهنیشون با محیطه. این بخشی که قرمزش کردم اینجا چی این داستان؟ ما آدم ها بدون این که خودمون بدونیم دو رو ترجیح میتونیم داشته باشیم، یا درونگرایی یا برونگرایی. درونگرایی رو در اختصار ما بهش میگیم آی، که مخفف یا اول کلمه اینتروورت. اما برونگرایی با حرف ای مشخص میشه که اول کلمه اکستروورت. از این به بعد هر موقع من گفتم ای یعنی چی؟ گفتم آی ای آی ای ای آی 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 بیاید سبا هیچ کدوم دونه این چطه؟ همشون میگین در اینجا را درست و این میگم من تکرار میکنم که تو ذهنتون قشنگ بشه، چون حالا حالا باش کار داریم. پس اولیش مال اینه، اولین ترجیح ما. بعد دومین ترجیح ما میاد تو این قسمت دوم. این شد اولیش در واقع یک، این شد دو. دو چی بود؟ جمع آوری اطلاعات در مغز. چه ما تو این قسمت یا کلنگریم که مخفف اینچویشنه، اما چون اولش آیه، ببینید حرف اولش رو آیه و با آیه بالا قاطی میشه، ما چیکار میکنیم؟ حرف دومش رو انتخاب میکنیم و به کلنگرها میگوییم ان. چی میگیم؟ ان. تو جزوه شما به جای کلنگر نوشته شده شمی ها، هر دو استفاده میشه. من از خاص اینجا رو متفاوت گذاشتم که جزوه معادل رفرنس ها باشه، ترجمه رفرنس ها، ولی کاربردیش کلنگر. کلنگر رو با چی میگیم؟ ان. جزنگر رو چی میگیم؟ از، که مخفف به کلمه سنسینگ. فرقشون چیه؟ اطلاعات در مغز کلنگرها از کل شروع میشه به جز میرسه، در جزنگرها از جز شروع میشه به کل میرسه. هر وقت من گفتم اس شما میگین اس جزنگر، اس جزنگر. هر وقت گفتم ان میگی ان ان آی اس ان ای ای. این هم شد ترجیح دوم. اما ترجیح سوم که میشه مدل تصمیم گیری، در واقع ما الان داریم میایم تو سطح سوم مغز که داره در مورد تصمیم گیری عمل کار میکنه صحبت میکنه. ببینید مغز ما انرژیشو تعامل کرد، دیتا رو گرفت، حالا میاد تو سومی که باید با این انرژی که تعامل کرده و دیتایی که گرفته تصمیم بگیره و تصمیم سازی بکنه توی این قسمت. حالا تو تصمیم گرفتن باز دوستان ترجیحه ها، میگم چرا من میگم ترجیحه. آدم هایی که تصمیمشون به صورت معدل، به صورت
معدل،
به صورت
معدل،
به صورت
معدل،
به صورت
معدل.
چرا ما به صورت معدل؟ چون کلی نیست، مطلق نیست. یا احساسی میگیرن یا استدلالی. این معنیش این نیستش که آدمی که احساسی تصمیم میگیره اصلا استدلال نداره یا استدلالی مغزش کار نمیکنه. معدل اکثریتش بیشترش احساسیه. ولی استدلالی هم داره. وقتی معدل میگیریم مثلا میگیم از 0 تا 20 کسی که 11 یعنی تو قسمت بالایی قبوله، این ملاک اون 10 باشه، درسته؟ حالا تو احساسی هم اینه، ممکنه یه آدم احساسی 10 و 25 باشه، رد یا قبوله؟ قبوله، اما چوست نسخه قبوله، خیلی جدی قبول نیست. اختلاف داره اون که 10 و 25 گرفته اونی که 19 گرفته. ولی این قاعده کلی بوده. احساسی ها رو چون حرف اول اف میگیم اف، استدلالی ها چون حرف اول تیه میگیم تی. وقتی من میگم تی شما میگید تی 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 اف اف اس آی ای ان تی اف اس. اینقدر اینو باید تکرار بکنی انشاءالله سر 20 سال زنده باشید. اما اگر پس فردا بعد از پایان کلاس خدایی نکرده حضرت جبرائیل اومد، عزرائیل اومد بالای سرتون، اول این سب کن سب کن رو بدم اسی یا اینی به این مهارت باید برسید آخرش و این قدرت باید برسید بتونید تشخیص بدید. پس سطح سوم رو هم با هم دید. اما سطح چهارم که لایف استایل ما رو میسازه، افراد دو دسته میشن، یا داوری کنندن یا پریویسینگ. که داوری کننده ها از کلمه جاج یا جاجینگ میاد، ملاحظه کننده از کلمه پریسیوینگ میاد که ما بهشون میگیم ملاحظه کننده ها. که حرف اولشون برای ما ملاک. و وقتی که من بعد از این میگم جی، شما میگیم جی 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 اونایی که الان تکرار نمی کنید بدانید و آگاه باشید، بعدن گیر می کنید، منم بهتون گیر می دم گوشا. تکرار بکنید بذارید جا بیفته برد. پی 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 جی جی آی تی تی ای ان آی پی ملاحظه کنند، ملاحظه گرم بگید من قبول دارم. خب این چهارتا میشه چهار ترجیح اصلی. چهار ترجیح اصلی مثل چی بود؟ اون دستی که باهاش مینویسی و کارات رو انجام بود، خودت انتخابشون نکردی. اما میتونی کیفیت دست مخالفت رو بیاری بالا بهتر بکنی. بعضیا این امضاشون خیلی امضا بوده است. من روز اولی که شروع کردم فهمیدم یارو چه کار میشکنه این شکلی امضا میکردم ازتون. امضا من تقریبا امضا سختیه. و خیلی من قانون رو تمرین کردم و آدم هم میشستم با دست غیر مسلحش مثل دست مسلحش مینویسه. پس این ترجیحات ماست که حالا ما میخوام اول این ترجیحات رو پیدا بکنیم، با واقعیتش بیایم ارتباط بگیریم، نقاط ضعف و قوت رو بدونیم و بدونیم با دست غیر مسلحمون حالا چه کارهایی باید انجام بدیم. نکته که باید بدونیم، محال از کسی هر دو ترجیح رو به صورت کامل داشته باشه. هیچ کس در این دنیا نیست که هم برونگرا باشه هم درونگرا به صورت کامل. اما همه آدم ها هر دو حالت رو هم تجربه میکنن و دارن. خیلی تناقضه نه؟ پارادوکس بسیار بزرگ. این چیه؟ این چیزی که ما رو پیوستار با هم دیگه میبینیمش و علاوه فنی بررسیش میکنیم. بیاد بریم رو پیوستار. یه چیزی داریم اینجوری به نام پیوستار که این پیوستار خب دوستان میشناسنش، لازم نیست من خیلی توضیح ریز بدم در موردش. پیوسته این برش صده، اون برش هم صده. بذارید بکشم خودم این طرف. اینجا نقطه صفر یا مرکز پیوستار ماست. این طرف صده، این طرف هم صده. منفی مثبت داره؟
نه.
فرق نمی‌کنه، هر دو طرفش صده. نه منفی داره، نه مثبت. نه خوب داره، نه بد. تو ترجیح اول که ما قرار می‌گیریم تو این صد که ای و آی هستن، این چی بود؟ این آی این یه سر اینه، ایه یه سرش آیه. کدوم سر ای بذارم، کدوم سر آی؟ فرق کنه، انتخاب. حالا ما این برای میذاریم مثلا آی، این برای میذاریم ای. حالا من بهروز ریاهی بالاخره تو ترجیح اول یه جایی تو این قضیه باید قرار بگیرم دیگه. اینجا نقطه صفره. هیچ کس به معنی مطلق صفر
نیست،
هیچ کس به معنی مطلق صفر
نیست.
من نمیتونه باشه. نیایید باز به من بگید من از هر دو طرف همون اندازه دارم و چی کار کنم. من جوابم چیه؟ چمچاره. نیایید بگید جون مادرم. من این همه توضیح میدم بعد آخر سر بازم داریم، اشکال نداره. من جوابشو از پیشا پیش میدم بگید. اما من بر اساس ساختارم، تیپ شخصیتیم، ژنتیکم و عوامل محیطیم یه جایی این قرار میگیرم. مثلا فرض بکنید من درونگرام، این درونگرایی از اینجا چندجاست. حالا شدت درونگرایی من وضعیت من رو مشخص میکنه. مثلا من اینجا تو حجم 10 درونگرام و میبینید اینجا علامت گذاری شده 25-50. این داره میگه حجم درونگرایی یا برونگرایی شما به کدوم سمته. در واقع این عملا فانکشن شما رو میسازه بر اساس نوسان احساسیتون. ما همه آدم ها یه چیزی داریم به نام بیولوژیکال ریتم یا بیوریتم، ازش شنیدیم میگن بیوریتم، طرف نوسانی که انجام میدیم. در واقع دیدید نوار مغزی از همون میگیرن؟ نوار مغزی چه شکلیه؟ یه چیز اینجوریه، دوری خط پایه داره، یه چیز از اینجا میره بالا میاد و هر چی اینجوری اینجوری تر بشه اونجا دیگه مرگ مغزی. درسته؟ صفر که بشه چه اتفاقی افتاده؟ مرگ مغزی تموم شد. پس بیوریتم ما همیشه داره یه سطحی رو میبره. حالا این هر چی بیاد بالاتر یا پایین‌تر حجمش بیشتر میشه. انسان کمال یافته کیه؟ کسی که نوسانش کمتر باشه. هرچی من نوسانمو بتونم بیشتر مدیریت بکنم، آدم معتدلتر، قابل اعتمادتر و آدم کاملتریه. هر کسی. پس ولی بیوریتم ما اتفاق میفته بر اساس فکر ما، احساس ما، اعمال ما، فیزیولوژی ما. این میره بالا میاد پایین. همه آدم ها بیوریتم دارن. خانم ها بیوریتمشون بر اساس ساختار فیزیکیشون در بازه‌های زمانی مشخص پیداست، ولی برای آقایون پیدا نیست. برای همین در مورد خانم ها میگن خانم ها در این بازه زمانی حالشون خوب میتونه نباشه. حالا این رو دلیل نیستش که هر کاری خودشون خواست بکنن در این بازه زمانی، ولی آقایون هم دارن و خودشون بگردم پیداشون بکنن. یا مثلا من یه روز خوب نخوابیدم، فردا اوقاتم خوش نیست، پایینم، یه میگه طرف مگسیه. یا یه شب خوب خوابیدم، خوب غذا خوردم، اوکی هم صبح دوشم رو گردم، فرش اومدم بشکن بالا بردم. اونجا کجا؟ بالا. این بیوریتمه. یه وقتی قند خونت میفته پایین، همه چی اوکی، وسط بشکن بالا بنداز، قند خونت میفته پایین، اتوماتیک میره کجا؟ ببینید اینا بیوریتمه. این بیوریتمه میاد نوسان احساسی به ما میده، از این بالایی که علامت دادم تا این پایین رو میان اندازه‌گیری میکنم، یعنی بهروز ریاحی در مقطع فلان این مدر مثلا نوسان احساسی داشته و ما بر اساس نوسان احساسی تغییر پوزیشن میدیم. یعنی چی؟ یعنی من که اینجا 10% مشخص شده برونگرام درونگرام، درسته؟ یهو برم یه نوسان احساسی میخوره مثلا 20 واحد میام بالا، میام 10 برونگرایی قرار میگم، میخندم، خوبم، اوکی هم، و بعد یه بعد میگم دوره شرط اولیه شرط یا اصلا میفتم پایین، دپ میشم، دپرس میشم، میرم کجا؟ 20 یا 30 مثلا در اون جرای بیشتر میشه. این چیه؟ بیوریتم منه، شما هم دارد. پس ما در فاز اول یه واقعیتی داریم که میزان درونگرایی برونگرایی اونو میگه بر اساس پیوستار، درسته؟ اما بر اساس بیوریتم من درونگرا اینجا اومدم تو چی؟ برونگرایی. پس من برونگرا هم میشم، درسته؟ تو جزنگر کلنگری هم همینه، تو احساسی استدلالی بودن هم همینه. مثلا اینا رو پاک میکنیم جاش میام میریم سطح سوم، چون خیلی روی اون سطح گیر دارن یه ضرب میرم تو بحث دیتا صحبت نمی کنم، الان بحث احساس و استدلال خیلی مشکلیش بیشتره. خب من مثلا بذارید با قرمز اینو بنویسم که کامجش فکر بکنید تو سطح سوم F داریم و T، کجا T رو بنویسم کجا F رو؟ F F T استدلال، هر طرف میشه نوشت، من این طرف رو می‌نویسم F، این طرف رو می‌نویسم T. حالا من مثلا احساسیم چند واحد؟ اینجا مثلا شاهده یه سود 20 واحد، درسته؟ حالا تو بیوریتمم به سمتیه که یهو من 40 واحد بیوریتمی تغییر دارم، در واقع بالا پایین دارم، از اینجا 40 واحد میاد اینجا، من میرم تو 20 درجه شروع میکنم استدلال کرد. چه حالا پس منم بلدم استدلال بکنم. بله، و از اون جالبتر احساسی هست، استدلالی هست، استدلالی همیشه عمرش داشته استدلال میکرده. مثلا اینجا تو واحد برفرض مثال 30 استدلال بودی، شرایط فیزیولوژیش به صورتی میشه و احساسش به صورتی میشه که میاد تو بسترهای احساس. خیلی راحت از اینجا یهو مثلا 60 واحد استرس میگه میاد اینجا، مثلا میاد تو چهره شما 70 واحد میاد اینجا، شروع میکنه ساختار احساسی انجام دادن. و یک بخشی توی MBTI هست که میتونه سخت‌ترین بخشش باشه، حالا به روایتی که دوستان گندترین قسمت MBTI همینه، اونم کجا؟ اینکه آدم ها یه وقتای گول میخورن. سر چی؟ اینکه تیشون رو با اف قاطی میکنن یا افشون رو با تی. یادتون باشه انسان بدون احساس زندگی نمیتونه بکنه، ادامه زندگی براش میسر نیست. استدلالی ترین آدم ها، تی ترین آدم های دنیا هم یه سطحی از احساس رو تجربه کردن میکنن، خواهند. پس اگر تو چی هستی نگید چرا اون موقع مثلا قربون زنم رفتم، قربون شوهرم رفتم و من که اینقدر تیم، یا چرا فلان رفتار احساسی رو انجام دادم. به بیوریتمته خودت پیدا میکنی، میبینی عجیب نیست، من تیم. حالا بذارید خیلی راحت بگم چقدر تیم کنم شفی چاخان من چقدر تیم بگی سر کشنم میکنم هفته های شعباسی شما باید میسیستید چقدر تیم من؟ بالای 60 من بچه هایی که از قدیم میشنستن های افزدی تو
98
تو روحه چه هم بگیم چه هم؟
85
لیه قربون 85 چه با نازی هم تو؟ حالا
دلیلش اینه که من درگیر احساس نمیشم. یه جایی سوتی های احساسی هم حتی میدم. من یکی تیر نسبتم بالایی دارم. من مسائل تو زندگیم دستبندی میشم. یه آقا این قانون منه، این قاعده منه، برای خودم هم حتی، نه برای آدم های دیگه. چی این باکس بودی؟ بودی؟ نبودی؟ خوش گلدی. تمام. اما یه وقتایی خودم رو هم نقض میکنم بر اساس بیارید من نوزارم. شما هم خواهید داشت، یعنی میخوام بگم توی این موضوع حواستون جمع باشی. اگر چی هستی فکر نکنی تو احساس نداری، یا اگر احساست زیاده فکر نکنی استدلال نداری. پس اون تناقضی که گفتم اینجوری بر اساس بیوریتم کاملا قابلیت توجیه داره و توجیه پذیر. خب سواله؟ نمیخوای بنویسیش یعنی الان؟ خب 50 تومنشو بدی؟ خب 50 رو بده. خب بده 50 رو میدی؟ یا دست درش بزنی؟ حالا یه قربونه دارم مهندس ببین بگو شما میکروفونت هم روشن کن. 50 دادی میکروفون روشن کن.
از هم موضوعتون اونجا ببین مثلا که تیر سی باشه خب اوتوماتیک افش 70 میشه یا اصلا میتونه جفتش
این همونه که بودم درصد نگیری. خب ببین این همونه که دوستان گفتم درصد نگیری. حالا چون 50 شده داره ایراد نداره دیگه، مثلا جواب بدم. اولیش هم هست ممکنه شما اینجا تیت مثلا سیه خب، ولی یهو توی یه مقطعی احساست میبینی به جای 100 150ه، تغ نداره. اون بیوریتم هست که تغییر میکنه. تا نمیتونه بگی الزامن 70ه، فیکس نمیتونه باشه. اما اگر بخوای ریاضی حسابش بکنی حرفت درسته، ولی ما ماشین نیستیم. برای همینه که میگم و ذهن شما کاملا ریاضی کار میکنه. کارت هم الکترونی که دیگه و
نمیخونه
جا؟ نه مثال واضح خشم نه ببرش هم بار خودش این کار هست برام جا من دیدم میشناسمش. خب خب الان چی شد؟ اوکی شد؟ خب بذارید این سوالم جواب بدم. بله پرسیدن میشود گفت بر اساس هر موضوع و هر ساختار درونگرایی برونگرایی متفاوت میشه. بله متفاوت میشه، اما بیسه سر جای خودش میمونه. من درونگراییم همیشه درونگراییه، اما میام اینجا از 9 صبح تا 5 و نیم بعد از ظهر تا 6 بعد از ظهر یک کله حرف میزنم، عکس نشون میدم، شوخی میکنم، میخندم، فلان میشم، این میشم، اون میشم. بعد از اینجا میرم تو خونه. خب بعد به وضعیت همسری و پدر بودنم برسم. یه تایمی رو هم با اونها دوباره شام میخورم، نمیدونم این میکنم، بیرون میریم، نمیریم. ولی از یه تایمی به بعد عملا در اونجوری نیاز دارم دوباره خودم رو شارژ بکنم، ریکاوری انرژی بگیرم. اگر نگیرم جمعه اینجا اوکی کامل نیستم. ولی تغییر موضع میدم با خواست خودم بر اساس شرایط. ولی بیسم از بین نمیره و حواسم باید به همین باشه. بعضی از دوستان این رو متوجه نیستن، هی انقدر تو اون برونگراییه که نیازشونه در واقع به جهت شرط قرد میشن که نیاز درونگراییه رو پوشش نمیدن، اون وقت یه جای کم میارن، خراب میکنن کنن، میزن زیر کل کاسکوسه. پرسیدن آیا میشود بیوریتم رو کنترل کرد؟ بله بیوریتم رو به روش های مختلف میشه کنترل کرد. اول فکر، که تو فکر بر اساس شناختی که از خود داری فکر بکنی چه کارهایی بکنی که برای بهتر باشه. من تو بیوریتم به اینم چی رسیدم، صبحا باید زنجبیل بریزم تو آب بخورم. میگم یه چیزی تو بیوریتم من یاد دالا، بعضی هم میگن بلغمی، بعضی هم میگن صفراوی، من اونه. یا من متوجه شدم که باید نوع خوراکم رو یه مدلی بگذارم که این ویژگی ها رو به من بده، عادات غذایی من، درسته؟ که این عادت غذایی چی رو کنترل میکنه؟ بیوریتمم، نوسان احساسیم رو کنترل میکنه. یه بخش دیگهش ورزش، مطالعه از خیلی چیزا تو این تاثیر داره، اما کاملا میشه تا حدودی انجام کنترلش کرد. اما یه 10% داره که تحت کنترل کامل من نیست، اون هم رفتار داخلی اعضای بدنم با هم دیگه است. خیلی برایشون اونه که افت فشار خون دارن نمیدونم کیا اینجوری، یا کسی که مثلا افتادگی در چه میترال داره دست خودش بتونه افت فشارش کنترل بکنه؟ نه. 10% نیست، اما 90% من چون افتادگی در چه میترال دارم باید حواسم بهش کنم، باید یک کاری بکنم که اینو بتونم مدیریتش بکنم. بعد 10%ش دیگه وقتایی دست من نیست، اما 90% هست و قابلیت کنترل داره. خب پس این رو هم کامل، کسی اینجا سوال داره دوستان بخواد جواب بدم بگو. تو 50 دادی الان دیگه، یه دونه دیگه هم بگو.
من سوالو پرسیدم چون خواستم ببینم کسی که اون درصد رو گذاشته دلیلش چی بود. الان متوجه شدم کلا این سیستم مثل مثلا خوشحالیه، خوشحالی عدد نداره.
آها،
می‌خواستم اینو بفهمم که نگاه اون شخصی که اینو طراحی کرده واقعا می‌خواسته عدد رقم برای ما بذاره. مثالی میزنه.
اولش میخواسته بذاره، خب بعد فهمیده که کارش نمیتونه کنترلش بکنه و ما برای فهمش عدد رقم اصلا لازم داریم. ببین ما بدون عدد رقم نمیتونیم بفهمیمش، باید تبدیل به عدد رقم بشه تا بفهمیم، ولی در واقعیتش نیست.
چون تا آخر جلسه
مثلا
با کدوم ذهنیت
بهش
نگاه میکردم؟
دقیقا با اون یکی ذهنیت نگاش کن. آره قربونش. دیگه به شغلا میرسیم، عجله نکن، دندون رو جیگر میگرد تا ببینید چی میشه. خب سوال دیگه اینجا همه اوکی؟ خب بگید ببینم. آی آی ای ان 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 اس اف اف تی تی دارم به ترتیب میام پایین ها. جی 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 پی 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 جی تی تی این دفعه پایی دارم میام T F F N N S S I E P N J J همه جی اومد این جاجمنت قاضی بیفتید. خب حالا میخوایم بریم اولین ترجیح رو با جزئیات و دیتیل و کلیات در بیاریم بیرون که ببینیم اصلا این برونگرایی چیه، خوبه یا بده. اوله نه اصلا خیلی خوب نیست، میتونه خیلی بدم باشه، میتونه افتضاح هم باشه، ولی دوستان ما اجازه نداریم نبگیم افتضاح، نبگیم خیلی خوب. یه ویژگیه، هر چیزی که از حد میانه بگذره آسیب میزنه، فرق نمیکنه برونگرایی باشه یا درونگرایی. که این ویژگی ها خوبن یا میتونن به ما کمک بکنن موقعی که تحت کنترل ما و نزدیک به هر چی به صفر نزدیکتر بشن، این شکلی بشه نوسان احساسی ما، تو روند زندگی ما ما انسان توسعه یافته تری خواهیم بود یا انسان کامل تری خواهیم بود. درونگرایی یا برونگرایی، هر چیزی از 50 که بره اونور، هر چی میره اونورتر خطرناکتر میشه، صدمه زننده تر میشه. هر چی بیاریمش به سمت مرکز میتونه برامون بهتر بشه. حالا بیاییم ببینیم اصلا برونگراها چه ویژگی هست، اصلا برونگرایی چی تشخیص بدیم. آدم برونگرا شور و اشتیاق بسیار زیادی داره، دیدی باید برخورد میکنه، سلام چطوری حالت خوبه، همیشه دست میدم این تون صداش با چشاش آدم میترسی، میگم بله خوبه هم برسی خوش دیدیم که میاد جلو. مثلا اون درمیگه راه جدی ها رو دیدیم رفتن اصلا جنس مخالفه هم باشه آدم اصلا پس میزنده. بیشی که شونه شور و اشتیاق دارن، هیجانشون بالاست، اشتیاقشون بسیار زیاد. حراف به نظر میرسن. چی؟ حراف به نظر. اجازه قضاوت ما نداره. حرف میزنه. آیا حرف میزنه. من روانشناس نیستم، ادعای روانشناسی هم ندارم. بعضی دوستان لطف دارن، اون یه مسائل خانوادگیشونه، حرفا میان برای مشاوره های این حوزه و چیز میکنن. و معمولا من میگم آقا پیش من نیاد، برید پیش مثلا کسی که تخصصش این کاره. اما میان بعضی دوستان چیز میکنن. یه مقطعی یکی از دوستان بهش مشاوره کاری میدادم، حالا خاطرش هم خود جالبه برام. خود آقا آدم درونگرایی، همون میومد صحبت میکرد برای من، با ما با هم کار میکرد، میگفت آقای دکتر حالتون چطوره؟ شما خوب هستی؟ خانواده خوب هستن؟ اوضاع به کام هست؟ تو آروم آروم شما؟ ولی گفتم مثلا فلان موضوع رو بگم خدمتتون چه عرض بکنم که آروم آروم میرم. بعد بعد از یه مقطعی به من گفتش که من با خانوادم با خانمم یه مسئله دارم، فهم میخوام خانمم بیارم شما ببینید و این حرفا رو که بهش نکن. ولی حالا یه روز که اومد و تا مشاورش بود، خانمش اومد، پاش اومده بود و خودش اومد تو، خانمش بیرون تو سالن انتظار نشسته بود. و بعد که کار کاریمون تموم شد، در واقع مشاوره بیزینسیمون که تموم شد، گفت من اجازه بدید میخوام خانمم چند دقیقه بیاد تو این حرفا. گفتم بله خواهش میکنم. خانمش اومد تو، در که باز شد چون اومد تو، سلام آقای دکتر حالتون چطوره؟ شما خوبه؟ ان شاء الله خانواده خوبه. مریم جون چطوره؟ دخترتون آتلا حالش چطوره؟ همه موضوع به کامل، همه چیز هم. خانم اشرفی دیده عجب آدم خوب و باحالی بود، اصلا اون سرش تا پیدا. شما بگید ببینم دیگه چه خبر چه احوالی هم. این منو چه خدا خفش بکنه، کشته من. این منو چه آدم نیست. من دعوا بهش گفتم آقای من ببر دکتر ریاضی رو ببینم باش صحبت بکنم. آقای دکتر شما نمیدونی ما دو تا بچه داریم، دو تا بچه ما همین جا پشت سر بابا مسلمون یه دقیقه نگر دار نان استاب میره. بعد شوهر شما منو چه دیدی آقای ریاضی؟ من مالی باید چی کار حالا سرمو تجربه بخونی. اینا حرف من از ته داستان مدلشیه. میبینید حالا فیلمش هم با هم دیگه میبینی با سرعتی 100 کیلومتر در ساعت صحبت میکنه. بابا اگر تو برونگرا هستی نیا کنم این اصلا مغز طرف مقابل قدرت پردازش این اطلاعات داره که آخه اصلا بیش کنم خانم این منوچهر ننه مرده ماکسیموم کلمه که میتونه مغزش پردازش بکنه 10 تا در دقیقه است. تو 1100 تا میریزی بیرون. خب بابا از 1100 تا 10 تا شد که بردیر 1090 تاش میمونه. نفهمیده دیگه همه چی داره میگی. بیار پایین بابا دید تو بیار پایین یه ذره سردی بخور چی بشم. و این چیزی که باید ببینید و برونگرهای اینجوری هست. حالا الان شما پایانی باید مشخص بکنید که این استاد تمام میشه، خود درونگرهای یا برونگرهای. 12:30 شد. خب شما اطلاعات پایین هم هم بدید. حالا یه ریتمش رو تموم بکنیم حداقل. جان آره اونی که میمونی اونی که هست. پس حراف به نظر میاد ما اون مدلشه. من از این با میگم حراف ساختارش این شکلیه و نمایشی تر زندگی میکنن. یعنی چی؟ یعنی من روزا این شلوپلوگی ها اینه که وجود داره. مثلا سر خیابان ما پل سعد خیابان شریعت چهار تا نیروی و وایس دادن، دو تا هم او و وایس دادن، یه نفر هم شاید یه نفر به چیزی گفته یا نیست نگفته عادی میاد برد این وسط یه نفر به یه نفر یه اینجوری زده رفته عقب مثلا بایست عادی. حالا یه برونگرهای ندیده آهای یا نبوده ببینید چه خبر بود سر کوچت تو و اون مامور اون وایس داده بودن این و مامور یه جون دارم شعار میدن. بابا اصلا این نبود به جان تو ما داریم بالا میبینیم نمایشیه. دست خودش هم نیست، همه هیجانات خودش رو میریزه بیرون. حواست باشه آدم نمایشی میبینی این ویژگی هاشه. آدم برونگرای شکلی شه، خودت هم باشی. اونا که میخندن خاطراتشون میاد بالا، ولی الان باید تشخیص بدی. و اینا انگار حواس پرتی دارن. چی یعنی؟ یه صدایی میاد من نفهمم چیه. واقعا؟ واقعا نه،
دارم.
واقعا واقعاً دارم. خودش داره میگه، خودش داره. قضاوت نکن. توضیح. حواستون به پنجریاتون باشه. انگار حواس پرتی دارن در برونجراها. چرا؟ چون هی میخوام با سرعت به سیستم برسن. این سیستم نصفه کاره میزن به سراغ بعدی. این تموم نشده نسخه منوچهر رو نوسته، همون خانمی که اومده به دفتر ما هنوز بنده خدا منوچهر رو خاکش نکرده بود، رفت سراغ دخترش. این دختری نازیلای زلیمورد، این همه سیب آقای زلیمورد همین تو پوچه سر، این دوتو مهندی سیاست کار برده. بابا تو اول منوچهر رو کفن مفنش بکن، کشتیش، جمعش بکن، بعدم برو سراغ اون یکی. انگار حواس پرتی دارن، علاقه بسیار زیادی به معاشرت دارن. معاشرت نکنم حالشون بده. من نمونش مادر خودم، مادر منم برونگراست. خب از سن میگذشته دست و پاش درد میکنه دیگه، سن که میره بالا، مخصوصا خانمایی که قدیم چیز میکردن الان یه ذره فرق داره. ولی برای اینکه معاشرت بکنه، برای اینکه آدم ببینه، برای اینکه بره، برای اینکه بیاد، همیشه خودش مشغول هست. میشه مادر من مجبوری آخه. یه نه ماما تو نمیدی، همین که شما میان توی خونه اصلا من حالم عوض میشه، فلان میشه. یه حالا ما میان مثلا هفته پیش که مثلا فلان اینا اینجا بودن، مثلا دختر عمت اینجا بود، اونا هم حال عوض میشه، اونا هم بچه هاتن. نمیدونم پریشب که فلان اینجا بود اینجوری بود. معاشرت براش لذت میاره. اونا که عاشق مهمونه، عاشق معاشرتن، دوست دارن، سیر نمیشن، میان تو دسته برونگرا. صحنه پردازای حرفه‌ای همون که گفتم سر کوچه، مثلا یه ماشین تصادف کرده، رد شده، یه چیزی دیده، در واقع رو ان شاء الله که آقا همیشه حرف بخوره، رو صحنه چیزی یه پارچه انداخته، یه سم سکه ریخته، میاد برای تر. حالا این فقط رد شده یه چیزی دیگه. آه 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 نبودی ببینی ماشین داشت از اون بر میومد، پیاده هم از این بر، این ماشین ترمز زد، ترمز گذاشت رفت بالا خورد زمین. همینجور تعریف میکنه، بعد تو میگه خدایا من مثلا نیم ساعت پیش دیدم تصادف افتادی، یعنی یه رو به اومده ده دقیقه اومدی اصلا ندیده. بعد میگه خب تو این را کجا میبینی؟ تو که مثلا نبودی، ندیدی که، تو اصلا تایمات به اون نمیخوره. نه بابا اون آقای تعریف کرد اینجا اصلا. صحنه پردازی میکنه، خودش یه چیزی شنیده داره، یه جوری میگه، تو فکر میکنه مثلا همونجا وایساده بوده، اصلا حکم دوربینه تو خیابونو داشته. معمولا برونگره ها به خاطر این عجله، حالا نسبت برونگره دوستان توش مهم میشه ها، به نسبت پیش میاد که ابتدا عمل میکنن، بعد فکر میکنن کاره رو کرده، تموم شده، قابل ریخته، بعد میزن به دست میگه ای چه خاکی بر سر خودم کردم، دیدی چی شد. این از ویژگی های برونگرایی. خیلی پیش میاد سخن افراد رو قطع میکنن، فرد داره حرف میزنه، حرفش نماشه، میپره بسید حرفش، شروع میکنه خودش صحبت کرد. موضوعات رو خیلی سریع تغییر میدن، رو موضوعاتشون خیلی ثابت نیستن به نسبت درونگرا. و در نتیجه جملات دیگران رو شروع میکنن به تکمیل کردن. میون هر با آدم ها میان، قبل از اینکه طرف فعل جملهش رو ببنده، این شروع میکنه فعل جمله اون رو بستن و مشخص کردن. دست شما سر، های پورساله یه زن باها باش عزیزم. های کانتکت خوبی دارن، تماس چشمی زیاده، تو چشمای طرف مقابلشون نگاه میکنن، حرف میزنن. نه این ارتباطه، اون ارتباط چشمی هم به خوبی برقرار میکنن و دارن. در صورتی که درونگره ها انقدر مستقیم چشم طرف مقابلشون نگاه نمیکنن. حالا عکساشو میبینیم با هم دیگه، دونه دونه موردشو بررسی میکنن. سریع و بلند حرف میزنن. سرعتشون به نسبت حجم درون‌گراییشون فرق میکنه. تا خانم اون آقای منوچهر که براتون گفتم اون سرعت رو در نظر بگیرید، تا همونجایی که میاد پایین تر، یعنی هرچی بیاد پایین تر فرق سرعتش آروم تر میشه و درون‌گرایی اتفاق میفته. سرعت و تون صدا، بعضی دیدیم کنن صدا و سیما، بعضی دقت کردیم. ما یه همکار داشتیم اینجوری بود، اون ساله لطف فرمایید دستشون به سلامت، وقتی که میان کل صحنه رو میگیرن، این صدا که هزار ماشاءالله خودش اکو سر خود داره، اونو قردونت داره آیا جب بسید دست بسیدش خود بیاد این هم ببینم بسید اینو با هم این تمام بشه. بعضی از صدا و سیمان وقتی میان داخل، هم صداشون همه جا رو میگیره هم سیماشون شروع میکنن. گفتم نمایشی هم هستش، با همه صحبت کردن، با همه ارتباط گرفتن، همینطور شروع فلوک کردن. این از ویژگی های برونگرایی. خوب و بد داره؟ اگر از حد پنجرت بشه اول به خودش صدمه میزنه، هر چیزی که از میانه عبور بکنه برای فرق زیان با فرق نمیکنه، برونگرایی باشه یا درونگرایی. حالا به درونگرایی هم میرسیم. پرسیدن میشه یه نفر هم برونگرا باشه هم درونگرا؟ همه افراد توضیح دادم خدمتتون، هم برونگران هم درونگرا، اما ترجیحشون باید ببینید چی. من به بهروز ریاحی بیسم درونگراست، من باید تمام آرامشم رو داشته باشم، این الان کار حرفه‌ای منه. تو سیستم معمولم اگه حرکت بکنید، اونها که با من به صورت نورمال کار کردن میدونن، من خیلی آرام آرام شمرده شمرده صحبت میکنم، خیلی تون تون صحبت نمیکنم. همین الانم هم با وجودی که حالا سیز، ولی به نسبت خیلی از اساتیدی که چیز میکنن، هم شمرده شمرده هم آرامتر صحبت میکنم. ریتممه، بیسمه، ولی یه جایی پوست هرچی برونگرام هست میکرم با لفتی. با چی؟ با حرف، با ریتمای برونگرایی. یعنی کاری میکنم خود برونگره ها میمونن میان این از کجا این گاب صندوق در اومد بیرون. یه سوال دیگه، بحث جالب پرسیدن سرکار خانم عزیزی، پرسیدن برخی ویژگی های درونگره ها رو در مبحث روانشناسی خطاهای شناختی مطرح میکنن و مواردی هست که باید درمان یا حل شود، آیا این ویژگی ها رو بپذیریم یا درمان کنیم؟ اولین راه درمان تشخیصه. چون اول باید تشخیص بدی که آقا این مسئله برای شما وجود داره و بر اساسش اگر داره به صدمه میزنه برو درمان کن، اگر نه نکنید. این یه انتخاب شماست. روان شناسا من با احترام بهشون، حالا باز اقتباس میکنم به آقای دکتر صاحبی به فرمایشاتی که ایشون داشت میکرد، روانشناسا اختلاف نظر خیلی دارن تو خودشون، دستبندی های متفاوت، ساختار متفاوت، ته داستان آدم نمیفهمه آخرش باید به کدومشون اعتماد بکنه به کدومشون اعتماد نکنه، کدوم درست میگن کدوم غلط میگن. ولی من به طبع رشته ای که در واقع خوندم 46 واحد روانشناسی پاس کردم و ته داستان فهمیدم که روانشناسی مثبت یا مثبت نگر بهترین بحثی که کمک میکنه برای آدم تو مسیر زندگیش پیشرفت بکنه، تو مسیر کسب و کارش پیشرفت بکنه. اما اینی که شما چی رو به نظر من درمان اسمشو بذاری یا چه چیزی رو باید درمان بکنی باید خودت تشخیص بدی. و خیلی از روانشناسا اگه صادق باشن ته کار خودشون بهتون میگن، میگن ببین این ویژگی برای تو مفید هست یا مفید نیست، به اون سطحی رسیدی که بخوای ازش عبور بکنی یا نه. چون یه سری از چیزا در ما آدم ها بر اساس تجربه نیاز به عبور پیدا میکنه و بعضی از چیزها بر اساس تجربهمون و میزان بلوغمون نیاز به عبور پیدا نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی مثلا تو بحث لایف استایل، من جز آدم های جی هستم اینجا، برای شما عرض میکنم یه مقطعی من عاشق جیم بودم. چی بودم؟ بر اساس اون میزان بلوغی که تو اون سن داشتم. الان به چیزی رسیدم، جیم رو باید درمان کنم. الان چون چه یهو دارم درمان میکنم. اما 10 سال پیش من به جن من دست میزدی با مشت زده بودم پاچش. به همین سادگی. چه که جرأت میکنه مثلا جن من بگه مثلا نقطهش کج یا سفت یا شده. چرا؟ تو اون مقطع این ادراک من از زندگی بود یا نگاه من از زندگی به این شکلی بوده. چرا این جیه اصلا از اون نقطه قوت اصلی من جیه است. الان به نشستم نه این جیه میتونه نقطه قوت من نباشه. میانم شده پایین تر باش یه کار دیگه انجام میدم و چیز دیگه میرم. پس این رو در واقع لحاظ داشته باشه. اینی که الان دادینش هوا سواله آها بگو چه بلند بگو بلند بگو. اگر صدمه میزنه آره ببین صدمه میزنه بهت از نگاه خودت داره به صدمه میزنه از نگاه اطرافیانت داره به صدمه میزنه. آها اصلا مسئله خودت نیست خود به تو چه وایسه نه آقا وایسه اگر در دیگری میبینه خود تو چه کار داری؟
نه
از
خواهد میبینم
ببین من اگه بخوام علمی جوابت رو بدم اگر حجمش از سطح 50 مثلا اینجا پیوسته عبور بکنه هرچی بره جلوتر مسئله بزرگتریه. اول من بهش مشکل نمیگم چون چیز قابل حلی هر چیز قابل حله مسئله است مشکل نیست. از عدد 50 من علمی بخوام جواب شما رو بدم ای خدا نه این کلاس یه داستان نخبگار نداره دیگه آموزش نداره. ببین اگر اینجا 50 باشه هرچی از اینجا بیاد جلوتر مسئله بزرگتریه و بیشتر نیاز به درمان پیدا میکنه نیاز به اصلاح پیدا میکنه. اما باز این نیاز به اصلاح بستگی به خود فرد داره. شما نمیتونی کسی دیگر رو تو این حوزه درمان بکنی که خود روانشناسا هم نمیتونه. من خیلی ها رو میبینم مثلا تو بچگی بردن بردنش پیش روانشناس بچه زیاد حرف میزنه خب هیچ صحبت میکرده پزشکی میگه آقا این برونگرایی داره بهش قرص دادن اما برونگرایی نداره. نمونهشو تو همین کلاس داری آره خیلی نزدیک ولی بیشفعال یه مجموعه است. خب بیشفعالی وجود هایپر اکتیویتی کلش یه چیزه ولی مثلا برفرض مثلا این موردی که دارم مثلا میزنم صحبت زیاد میکرده حرکت فیزیکی زیاد نداشته بهش قرص آرام بخش میدادن. میخوام بگم یعنی این موضوع رو حواستون باشه ولی این مسئله حل نمیشه با اون این ساختار ذهنش بوده. حالا باشه میخواییم مثال بازش بکنیم آره چی؟
بازم کردیم
بازم کردیم خب سرش بازترش کنیم نه هر که میگه بازترش کنیم خودشی بچه بوده بودنش دکتر زیاد صحبت میکردیم به اون خانم اشهر میخوادیم اون میکروفون رو روشن کن به چرخ اون میکروفون رو
صحبت زیاد میکرد
خب
بعد من پیش هرکی میبردم میگفتن که بیشفعاله.
آها
بعد من که اینجا با مجموعه آشنا شدم خب دیدم که علی بیش فعال نیست.
آها
برونگرایی بالا داشته و پیک عدم تمرکز میاره.
دقیقا حالا مدل ترکیب جمع‌آوری اطلاعات و تصمیم گیریش هم بگونه این که اصلا با ویژگی شده آدم های کلامی میشن. چند وقت قرص خور؟
پنج.
چه قرصی؟ ریتالین. ریتالین؟ چه سنی؟
چهار پنج
9 سال دیگه بس ببین پس درمان حواست باشه درمان شو همه الان به درمان شده قرص قد میشه تمام شد پس حواست باشه درمان برای این موضوع تو خیلی چیزها اولا نمیشه درمانش کرد مگر خود فرد بخواد کنترلش بکنه گرفتی چی
درمان که ریشه یابی میکنن اون
مطلب رو آره باید بده باید بده میگه الان میبینید که انجام داد که وقتی که اومد متوجه شد چرا خانم اشرفی پای ثابت مجموعه ما شد اومد یه مسئله بنیادی از فرزندش هم شدید اینجا چه اتفاقات جالبی داره میفته اومد تو دل مجموعه ما اصلا قرار گرفت و به عنوان یکی از قدیمی ترین همکاره ما داره کار میکنه. بله نیاز به این موضوع بود. بگو هرچی
اصولا میگن آدم ها چیزایی که نشناسن میترسن. تمام ترس بقیه از این بود که من پیشفعالی داشته باشم و اینا و مشکل اینا همه این بود که مسئله شون همین بود که من زیاد حرفی زدم و اینا. در واقع از اول باید به قصه میرسیده که به شما ربطی نداره این مدلش دوست داره حرف بزنه.
اون تو زیاد نکنید وسط دعوا داره نمیختن میکنه
من
شوخی
کردم. من به عنوان یادمی هم که قبلا میکنه سوال رو عجز با نرم افتاد
خب
بعد به درصد یه بالایی داریم آدم های ای برونگر از دار من تو جامعه ترد میشه تو جامعه ایران مخصوصا
در همه جامعه اینطوره
و آدم هایی که درونگر هن آدم های محجوب تری هن آدم های
اینو نمیتونی اینو نمیتونی به صورت مطلق بگی اینو اتباقا الان من میتونم همینجا درونگر ها بلند بکنم که بگه نه درونگر ها ترد میشن همونی که میگه هر کسی از زن خود شد یار من هر کسی از نگاه خودش نگاه اما اون وسط مهمه اینکه بتونید به تعادل برسید چه برونگراهه چه درونگراهه هر دوشون وجوده. یه سوال دیگه هم جواب بدم آیا شرایط آب و هوایی یا محل سکونت و شهر در MBTI افراد تاثیرگذار است؟ بله. سطح نور آفتاب، شدت نور آفتاب، دمای هوا، همه اینها تاثیرگذاره. دقت یعنی جنوبیا، آبادان، اهواز، بوشهر بلند صحبت می‌کنن، انگار دارن داد می‌زنن. یه جوری من اولین باری که رفتم جنوب فکر کردم یا نه همه با هم دعوا دارن. مثلا عرباشون رو دیدی عربا چیکار می‌کنن؟ ببین
تون صداشون کلا بلنده.
نه از دوستان تشکرام بکنم دوستانی که از شهرهای مختلف اومدن. جناب خالد از اهواز اومدن، از تبریز، یاشاسین آذربایجان، همینطور سمنان، همینطور برم جلو جلو الله شمال این طرف اون طرف. برای شما عرض می‌کنم مثلا عربا اینجوری جنوب آفتاب زیاده. میری شما تو اروپا آدم ها سردن یخن تبریز خودمونم باز یه مقدار اینجوریه شرایط اقلیمی میاد ولی اونی که بر فرض مثال برونگراس به نسبت شهر خودش برونگرایشو اثبات میکنه حالا یهودی اونی که تو عربا دیدی یه حالا یهودی میکشن میاد اسفهان
که اسفانده
متمایز کنه به
نوبار
میگره
کشبه خب؟ درونگرایش اوکی من نخونه واسه بقیه
من نخونم بله بله
نه میگم نخونه یه جوری نگاه میکنی یه
دفعه حالا تو شما چرا تاییدش میکنی؟ آره نه رفیقه حالا میخوام دوستان یه نکته بگم اقلیم تأثیر گذاره مثلا میریم تو شمال سمت گیلان افراد پی میشن تو لایف استایل حالا میریم به پی میرسیم میبینیم یا مدل های مختلف تأثیر گذاره همه اینا وجود داره اما هر جای دنیا برید پی پی ای ای آی 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 ای ای جی جی اس اس پی پی خب اونایی که برونگران سعی کنن خودشون رو پیدا بکنن تایم بعدی که برمیگردیم درونگرایی هم کامل میکنیم ولی میجنه اما قبل از که اجازه بده کن بخواه کلاسمون که شروع میشه رأس ساعت دو سه دقیقه هر کی از این در آمد تو یه پنجه دستش میگیره میاد تو اگر هم نخواست پنجه بگیره بیرون در بشینه گوش بکنه داخل نیاد ملاک هم ساعت رو کامپیوتر بنده است میریم تا ساعت دو پایین همون سالانه که بودید نهار اونجا سرو میشه دوستان